ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم و به همکاری طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. قبل از پروگرام هفتوار مجله، دو گزارش برایتان آماده نشر داریم. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هنوز به گونه رسمی از نماینده های این شورا برای اشتراک در دومین کنفرانس بین الافغانی در قطر دعوت نشده، و بیل گیتس میلیاردر مشهور جهان میگوید که نزاع سیاسی در افغانستان تلاش های ریشه‌کن ساختن بیماری پولیو یا فلج اطفال در این کشور را مانی می شود. با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد از کشته شدن غیر نظامیان در حمله اخیر در قندوز ابراز نگرانی می کند. وزیر خارجه افغانستان می گوید که حقوق زنان در مذاکرات صلح برای حکومت افغانستان خط قرمز است. در اثر سیلاب ها در جنوب ایران 18 نفر جان باختند و رئیس جمهور امریکا حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به رسمیت شناخت. تفصیل اخبار. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال به خاطر جان دادن 13 غیر نظامی، عمدتاً کودکان، در نتیجه حمله های هوایی جمعه شب گذشته در قندوز ابراز نگرانی می کند. یونیسف در حساب توییتر خود نوشته که قتل این افراد در تضاد با اصول بشر دوستی قرار دارد. این اداره از تمامی طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواسته که به حفظ جان کودکان توجه کنند. سازمان ملل متحد گفته که یافته های ابتدایی شان نشان می دهد که در حمله هوایی جمعه شب نیروهای بین المللی در ولایت قندوز 10 کودک و 3 غیر نظامی کشته شدند. اما یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به روز یک شنبه در یک ایمیل به رادیو آزادی نوشت که ادعای وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در قندوز را تحقیق می کنند. وزیر خارجه افغانستان میگوید حقوق زنان در مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان برای حکومت افغانستان خط قرمز است. صلاح الدین ربانی در مصاحبه دیروز خود با روزنامه بیلد جرمنی از گفتگوهای صلح در قطر شدیداً حمایت کرده، گفت که مذاکرات یگانه راه حل نزاع افغانستان است، ولی افزود که در تعلیم و آموزش دختران هیچ گونه محدودیت پذیرفته نمی شود. آقای ربانی تاکید کرده است که دستاوردهای 18 سال گذشته نباید قربانی صلح شود. کابل از چگونگی گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر ابراز نارضایتی کرده، میگوید که حکومت افغانستان از این روند در حاشیه قرار داده شده است. پلیس فاریاب میگوید در حمله هاوان مخالفین 6 فرد ملکی زخمی شدند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت که از اثر پرتاب هاوان از سوی گروهی مخالفان مسلح دولت بر بازار ولسوالی شیرین تگاب عصر دیروز 6 فرد ملکی به شمول 2 طفل زخمی شدند. وایمی افزود که وضعیت صحی یک تن از مجروحین وخیم می باشد. این در حالی است که دیروز قماندان امنیه شیرین تگاب از اثر زخم هایی که از سوی یک مهاجم برداشته بود درگذشت. ولسوالی شیرین تگاب در نزدیکی شهر میمنه از مدت ها شاهد ناامنی ها می باشد. گروه طالبان درباره این حمله هاوان به بازار شیرین تگاب هنوز چیزی نگفتند. مقام های ولایت ننگرهار از دستگیری ملا تراب یا قماندان طالبان در این ولایت خبر می دهند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که ملا تراب به روز دوشنبه دستگیر شد. به گفته خوگیانی، ملا تراب یک گروه 40 نفری طالبان را رهبری می کرد. در نتیجه عملیات نیروهای خاص پلیس در منطقه تورغر ولسوالی سرخرود، ملا تراب، قماندان گروه 40 نفری طالبان، همراه با چند تن از افرادش دستگیر شد. خوگیانی افزود که ملا تراب یک سلسله حمله های تروریستی را در سرخرود طرح‌ریزی و اجرا کرده است. گروه طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. در نتیجه سیلاب‌ها در ولایت جنوبی فارس در ایران دست کم 18 تن به شمول 3 کودک جان باختند. پیر حسین کولیوند، رئیس اداره خدمات اضطراری صحی ایران، دیروز دوشنبه به خبرگزاری نیمه رسمی اسنا گفت که در این سیلاب‌ها که به دنبال ریزش باران سنگین سرازیر شد، 100 تن دیگر در شیراز مرکز ولایت فارس زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا اعلامیه رسمی بر رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را در حضور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امضا کرد. دونالد ترامپ پیش از امضای این اعلامیه چنین گفت: دولت اسرائیل کنترل بلندی‌های جولان را در سال 1967 به خاطر محافظت خود در برابر تهدیدهای خارجی در دست گرفت. امروز عمل تجاوزکارانه ایران و گروه‌های تروریستی در جنوب سوریه به شمول حزب الله بلندی‌های جولان را همچنان به عنوان یک محل بالقوه برای اجرای حملات بسیار خشونت‌آمیز علیه اسرائیل مبدل ساخته است. نیروهای اسرائیلی این منطقه سوریه را در جریان جنگ شش روزه در سال 1967 اشغال کرده بودند. به دنبال امضای اعلامیه رسمی از سوی ترامپ در مورد بلندی‌های جولان، بنیامین نتانیاهو گفت که این اقدام بیانگر یک روز تاریخی است. وزارت خارجه سوریه این کار ترامپ را حمله آشکار بالای استقلال و تمامیت ارضی سوریه عنوان کرد. از سوی دیگر اردوی اسرائیل حملات خود بالای اهداف گروه حماس در سرتاسر نوار غزه را دیروز دوشنبه آغاز کرد. چند ساعت پیش از این حملات در نتیجه اصابت یک راکت بر خانه در مرکز اسرائیل 7 تن زخمی شدند. اردوی اسرائیل درباره حملات هوایی‌اش جزئیات بیشتر نداده است. فلسطینیان صدای دو انفجار نیرومند را در شمال غزه شنیدند. و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش گفته است که اعزام پرسنل نظامی از سوی مسکو به ونزوئلا تنش‌ها را در آن کشور افزایش می‌دهد. پامپیو همچنین هشدار داده که واشنگتن در این مورد سکوت نخواهد کرد. پامپیو پس از آن به لاوروف زنگ زد که یک مقام ونزوئلا گفت تیاره‌های روسی به عنوان بخش از همکاری نظامی جاری در پایان هفته به کاراکاس پایتخت ونزوئلا رسیدند. گزارش‌ها در این مورد از سوی منابع مستقل تایید نشده است. پایان اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هنوز به گونه رسمی از نمایندگان این شورا برای اشتراک در دومین کنفرانس گفتگوهای بین الافغانی در قطر دعوت نشده است. خبرگزاری انترفاکس روسیه دیروز به نقل از یک منبع دیپلماتیک قطر گزارش داد که انتظار می‌رود نمایندگان حکومت افغانستان نیز در این کنفرانس اشتراک کنند. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
کمتر از 3 هفته به برگزاری آنچه دومین کنفرانس بین الافغانی خوانده می شود مانده است. حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان ظاهراً یکی از زنان علاقمند اشتراک در این کنفرانس است. بانو سرابی دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا هنوز رسماً از آنها دعوت نشده است.
ما رئیس دارالانشای شورای عالی صلح داریم که مسئولیت از اونا است و این موضوع با اونا در جریان گذاشته شده، صحبت شده. تا حال دعوت صورت نگرفته در از به صورت رسمی از نمایندگان شورای عالی صلح.
چند ساعت پیش از این سخنان خانم سرابی، خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک قطر گزارش داد که انتظار می رود نماینده های حکومت افغانستان در دومین کنفرانس بین الافغانی شرکت کنند. هدف این کنفرانس بحث روی یافتن راه حل صلح آمیز برای منازعه در افغانستان خوانده شده است. منبع قطر که نامش ذکر نشده به انترفاکس گفته است شمار اشتراک کننده های کنفرانس قطر بیشتر از اشتراک کننده های نشست مسکو خواهد بود، یعنی حدود 100 تن. تا حالا اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در کنفرانس قطر رسما تایید نشده است. مقام های ارگ و ریاست اجرایی افغانستان ناوقت دیروز برای تبصره در این مورد دستیاب نبودند. سبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم دیشب به رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح مرجع تبصره و ابراز نظر در این مورد است. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان به روز جمعه پس از دیدار با مقامهای آمریکایی و چینی در واشنگتن گفت که دومین کنفرانس بین الافغانی در 14 و 15 ماه اپریل در شهر دوحه قطر برگزار خواهد شد. نصرالله استانگزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل شرکت نماینده های حکومت افغانستان در کنفرانس قطر را مهم می داند.
حداقل این ثابت خواهد بود که طرف های متخاصم جنگ افغانستان و طرف های سیاسی و سالس در قضیه افغانستان که همیشان افغان هستند روی یک میز بشینند و نظریات یکی دیگر را بشنوند و این خود مذاکره زمینی ایده مساعد خواهد ساخت تا بتوانند به نقاط مشترک در نهایت برسند.
شهر مسکو روسیه در چهارم و پنجم ماه گذشته میلادی میزبان اولین کنفرانس بین الافغانی برای بحث در مورد پروسه صلح افغانستان بود. این نشست بدون حضور نماینده های رسمی حکومت افغانستان اما با اشتراک نماینده های طالبان و ده ها تن از چهره های سیاسی افغان برگزار شد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بیل گیتس میلیاردر مشهور و یکی از مؤسسان شرکت مایکروسافت در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته که تلاش های جامعه جهانی برای از بین بردن بیماری پولیو یا فلج اطفال نتیجه می دهد، اما نزاع سیاسی در افغانستان این پیشرفت را بتی می سازد. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بیل گیتس روز دوشنبه در یک مصاحبه تلفنی با آژانس خبری رویترز گفت مشکل اساسی در امر مبارزه با پولیو طالبانند. بیل گیتس میلیاردر بشردوست که همراه با خانمش ملیندا گیتس بنیاد خیریه بیل ملیندا گیتس را تأسیس کرده است، بزرگترین تمویل کننده مبارزه با بیماری پولیو به شمار می آید. بیماری پولیو در مناطق دارای حفظ و سعی ضعیف شیوع می کند. این بیماری سیستم عصبی را مورد حمله قرار داده، احتمال دارد که بعد از مبتلا شدن بیمار را در جریان چند ساعت معدود فلج سازد. صرف تطبیق واکسین می تواند که از این بیماری جلوگیری کند. بر اساس معلومات اداره طرح از بین بردن بیماری پولیو یا CPEI در سال 2018 میلادی 23 واقعه مثبت پولیو در افغانستان و 16 واقعه مثبت آن در پاکستان ثبت شده است. این اداره می گوید که از آغاز سال 2019 میلادی تا اکنون شمار واقعات بیماری پولیو در سطح جهان به 6 واقعه مثبت می رسد. افغانستان و نایجیریا دو کشورند که تا هنوز هم واقعات مثبت پولیو در آنها ثبت می شود. اداره طرح از بین بردن بیماری پولیو یا CPEI که سازمان صحی جهان یا WHO، بنیاد بیل ملیندا گیتس و اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف را نیز شامل می شود، در کنار سایر نهادها و سازمانهای بین المللی در سال 1988 میلادی تلاشهایش را به خاطر از بین بردن بیماری پولیو در افغانستان آغاز کرد. در آن سالیان بیماری پولیو در 125 کشور جهان دیده می شد و روزانه حدود 1000 کودک را فلج می ساخت. از سال 1988 میلادی به این سو بیماری پولیو در سطح جهان 99% کاهش یافته است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و به این ترتیب دوستان عزیز میرسیم به پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند. ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی مروری دارد به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان.
روزنامه دیفنس پست مطلب چاپ کرده زیر عنوان افغانستان سازمان ملل متحد میگوید حمله هوایی 10 کودک را در کندز کشت. در مطلب آمده است که در حمله ای که به اساس گزارش توسط نیروهای بین المللی جمعه شب در شهر کندز انجام شد، دست کم 13 غیر نظامی کشته شدند. یک سخنگوی ناتو در افغانستان گفته که در مورد این رویداد تحقیق میکنند. در ادامه آمده که در 22 مارچ 2 سرباز آمریکایی هم در کندز کشته شدند، اما روشن نیست که آیا هر دو رویداد بخش یک عملیات بود یا نه. پیش از این دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است شمار تلفات غیر نظامیان در سال 2018 در این کشور بیش از هر زمان دیگر بوده است. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی شدیداً ابراز نگرانی کرده. روزنامه گاردین مقاله چاپ کرده در مورد خشکسالی و ناامنی در افغانستان. در مقاله آمده است که بدترین خشکسالی ظرف چند دهه، جنگ و ناداری مردم را با وضعیت بد دچار ساخته. در مطلب می‌خوانیم که بیش از 13 میلیون نفر با کمبود مواد خوراکی روبرو هستند که این رقم در مقایسه با سال 2017 6 میلیون افزایش را نشان می‌دهد. به گفته مقاله نویس، این بدان معناست که این خانواده ها با غذای